عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که نامش راحت روح است و پیغامش مفتاح فتوح، ذکرش مرهم دل مجروح است و مهرش بلانشینان را کشتی نوح. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام خدمت یک و یک شما دوستان عزیز. امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت و تندرست همراه ما باشین و آماده شنیدن برنامه خودتان در وادی نور. افتخار داریم که با جمع همکاران مشتاق ما که آماده خدمتگذاری با شما هستند با برنامه در وادی نور خدمت شما رسیدیم. فاطمه جان راستگو تهیه کننده برنامه هستن، خانم طیبه نوری صدا بردار و ما هم در بخش اجرا زینب بیات با اتفاق دیگر همکاران ما آقایان غلامرضا و محسن شجاعی و فرشته جان خالقی که در روزهای مختلف و بخشهای مختلف ما را همراهی میکنن. دو شماره هم هست در خدمت شما، اگر دوست داشتین بر ما پیام بفرستین و البته ما خوشحال میشیم از اینکه پیام شما را دریافت بکنیم. 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، اسماء الهی، ایستگاه تلاوت، داستان آیات، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
قرآن دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.
كلمات
باشه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در آیه 105 سوره شعرا می خوانیم: کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح رسولان الهی را تکذیب کردند. فعل کذبت با زال که در این آیه آمده به معنای دروغ شمرد، تکذیب کرد، 14 بار در قرآن کریم تکرار شده، چون قوم حضرت نوح اولین قومی بودند که پیامبر اولوالعزم داشتند. در 5 آیه قرآن در توصیف اقوام کافر آمده کذبت قبلهم قوم نوح، پیش از آنها قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. قوم عاد و ثمود هم دو قوم باستانی بودند که انبیاء الهی را با وجود معجزات و دلائل روشن تکذیب کردند. به همین خاطر در سوره شعرا آمده کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین. در آیه 42 سوره حج خداوند متعال به پیامبرش می فرماید
و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود،
و اگر تو را تکذیب کردند پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود هم پیامبران را تکذیب کردند. در آیه 4 سوره حاقه هم می‌خوانیم کذب ثمود و عاد بالقارعه، قوم ثمود و عاد روز کوبنده قیامت را تکذیب کردند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلامی. مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
دوستان، می‌دانیم که قرآن کریم مایه هدایت و رحمت است. این کتاب شریف و کلام لطیف مربی است، راهنمای انسان است در رسیدن به کمال نهایی و نزدیک شدن به خدا، و ما را به طرف خیر و سعادت سوق میده. هدف اصلی و مهمترین فایدهش انسانسازی و تربیت بشر است. فواید و آثار دیگه هم داره که هدف فرعی در واقع به حساب میاین.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی،
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانه سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. قرآن دوستان عزیز، یکی از اسامی جلال الهی اسم قهار است. قهار به معنای کسی است که بر همه چیز و همه کس سیطره و تسلط دارد. هنگامی که این اسم برای خداوند به کار می رود، به معنی غلبه بر تمام جباران و تسلط کامل بر تمام مخلوقات جهان و ناتوانی همه آنها در برابر اراده و فرمان اوست، بگونه ای که هیچ موجودی نمیتواند مانعی در برابر خاص و مشیت او ایجاد کند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اسم قهار از ریشه قهر به معنی غلبه و برتری است. قهر و غلبه گرچه یک معنی را میرساند، ولی از نظر ریشه لغوی با هم تفاوت دارند. قهر و قاهریت به آن نوع غلبه و پیروزی گفته می شود که طرف مقابل هیچ گونه مقاومتی از خود نشان نمی دهد و تسلیم محض است. اما در کلمه غلبه این مفهوم وجود ندارد و ممکن است در ابتدا فرد مقاومت‌هایی از خود نشان دهد و کم کم مغلوب گردد. به تعبیر دیگر، شخص قاهر به کسی میگویند که بر طرف مقابل آنچنان تسلط و برتری داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد، درست مانند آبی که ناگهان بر شعله کوچک آتشی ریخته شود و در دم آن را خاموش کند. عرفا تعبیر جالبی دارند. آنان بر اساس آیه 35 سوره نور که می‌فرماید الله نور السماوات والارض، ضمن این که خداوند را نور می‌دانند، قهر خداوند را چیرگی نور خداوند تعبیر می‌کنند و شدت چیرگی در اسم قهار را به دلیل شدت غلبه نور خداوند برمی‌شمارند، درست مانند چیرگی نور خورشید که مجالی برای درخشش ستارگان در روز نمی‌گذارد. به همین دلیل خداوند متعال اسم قهار را در روز قیامت به کار می‌برد. در این روز که روز ظهور و آشکار شدن همه حقایق زندگی است و ظاهر و باطن و آشکار و نهان همگان آشکار می‌شود، سوالی از ناحیه خدای سبحان مطرح و پاسخ داده می شود و می فرماید
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.
در حقیقت ملک و سلطنت دنیا هم از آن خداوند است، اما روز قیامت روز ظهور ملک و سلطنت مطلق خدا بر همگان است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خوبان همراه، قهار مبالغه در قاهر بودن است. خداوند قاهر پادشاه حکیمی است که بدون در نظر گرفتن رضایت یا نارضایتی بندگان خود به صلاح آنان عمل می کند. خداوندی که کسی در مقابلش توان ابراز وجود ندارد و همه چیز منقاد و مغلوب و تسلیم اوست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این اسم از اسمای الهی به نکته بسیار زیبایی اشاره می کند. ایشان معتقد است قهاریت خداوند متعال به این معناست که او بر هر چیز قاهر است و هیچ چیز بر او قاهر نیست. لذا میتوان از قهار بودن خداوند متعال بی نهایت بودن و بدون حد و حصر بودن را هم استفاده کرد. بنابراین خداوند پادشاهی است که فراتر از قدرت او قدرتی نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن.
الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت است و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. این قرآن بر راهی هدایت میکنه که مستقیم ترین راه هاست. کسانی که با قرآن مانوسند با کمک قرآن حق را از باطل تشخیص میدن. قرآن کریم انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی و اسلامی دعوت میکنه.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
دوستان، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات اول تا سوم سوره طلاق با صدای استاد علی حجاج السویسی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که خدمتتان تقدیم شد تلاوت آیات اول تا سوم سوره طلاق بود با صدای استاد علی حجاج السویسی.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
میریم با سراغ بخش نوشته های شما و پیام های خوب شما. زهرا جان قنبری از تهران پیام فرستادن، نوشتن سلام و درود به همه شما عوامل برنامه در وادی نور،
من هر روز برنامه شما رو میشنوم و واقعا وقتی که شنونده برنامه شما هستم احساس آرامش میکنم. و ادامه دادند که نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن. تشکر زهرا جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که قلم به دست گرفتی و برای برنامه خودت نوشتی و از احساس خوبت با ما منتقل کردی.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأجوده
وأروي
منه
ظمآنا،
وأروي منه ظمآنا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه ششم سوره جن آشنا میشیم.
داستان آیات.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای را برای انجام دادن مأموریتی به سراغ قبیله بنی تمیم فرستاد. آن قبیله که از هدف مسلمانان با خبر نبودند، با ترس و وحشت افتادند و بیان که از قصد مسلمانان آگاه شوند، اموال خود را رها کردند و راهی بیابان شدند. آنان از ترس مسلمانان مجبور بودند شب را نیز در آن بیابان که به بیابان وحشت مشهور بود سپری کنند. چند تن در آن بیابان به قتل رسیده بودند و این بر ترس آنان می‌افزود. بنابراین نزد بزرگ قبیله که او نیز در میان فراریان حضور داشت رفتند و از او راه چاره خواستند. رئیس قبیله پس از مدتی اندیشیدن گفت: این بیابان پر از جن است، ما باید به بزرگ جنیان پناه ببریم تا بتوانیم خود را از شر آنان نگاه داریم. در این میان یکی از افراد که به اسلام تمایل داشت گفت: بهترین راه پناه بردن به محمد است، به او بگرویم و به نبوت او شهادت دهیم. در این صورت از همه شرور و بدیها حفظ خواهیم شد و خون و مال و جان ما نیز در امان خواهد بود. آنان به خود آمدند و همان لحظه به میان قبیله خود بازگشتند و مسلمانان را دیدند. سپس دریافتند که آنان برای دعوت قبیله بنی تمیم به اسلام به آنجا آمدند، نه برای جنگ و غارت. بنابراین مشتاقانه اسلام آوردند و در امان ماندند. در اینجا آیه ششم سوره جن نازل شد.
و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.
دوستان، پروفسور آرتور آربری که یکی از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسی است میگه زمانی که با پایان ترجمه قرآن نزدیک میشدم سخت در پریشانی به سر میبردم، اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من میبخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالی که مسلمان نیستم قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ‌های نافذ و مرتعش کننده شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند نزدیک گردم تا آن را بفهمم.
منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم تب علي فيدي مثقالات أنا راجيا أن تغفر الذنب وباب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خود ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است.
در ادامه آیات قبل درباره مؤمنان و کافران این آیه به رسالت اصلی پیامبران اشاره کرده و می‌فرماید هدایت مردم بر اساس حق، بشارت به نیکوکاران و هشدار به بدکاران وظیفه همه فرستادگان خداوند بوده است. آنها ابتدا راه را نشان می‌دهند و سپس با بیان کیفر و پاداش الهی در دنیا و آخرت مردم را به خوبی‌ها تشویق و از کارهای بد باز می‌دارند. پیامبران علاوه بر تعلیم معارف الهی به تربیت مردم می پردازند و مانند مربیان دلسوز از اهرم‌های تشویق و توبیخ بهره می گیرند. از آنجا که بسیاری از مخاطبان پیامبر افرادی خودخواه و لجوج و متعصب بودند، آیه قبل و ادامه همین آیه تأکید بیشتری بر شیوه انذار دارد و می فرماید خداوند برای بازداشتن مردم از افکار و رفتار انحرافی همواره پیامبران و اولیای خود را مأمور کرده که به مردم در مورد عواقب کارهایشان انذار و هشدار دهند و آنان را از سرنوشت بد بترسانند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، تشویق و توبیخ و بیم و امید در کنار یک دیگر کارساز است. هر یک بدون دیگری ناقص است و سبب نقص در کار تربیت و رشد معنوی انسان می شود. دو، جامعه‌ای که گرفتار غفلت است با تذکر و هشدار بیش از بشارت نیاز دارد. و نکته پایانی این که خداوند هیچگاه زمین را از حجت خالی نگذارده است و همواره مردی از اولیای خدا برای ابلاغ پیام الهی در میان مردم حضور داشته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه میگه امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظامی یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم.
تنزیل من
حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره صفات و نشانه های ایمان در قرآن بود و گفته شد که یکی از مهمترین نشانه های انسان مؤمن صفت خشوع در برابر خداوند است و البته این صفت در برابر بندگان خدا نیز برای انسان مؤمن وجود دارد، ولی نه به پیمانه‌ای که در برابر ذات احدیت انسان مؤمن خاشع است. خشوع که تسلیم قلبی و تعبد قلبی در برابر ذات احدیت است، خود ریشه در خداشناسی دارد. انسان مؤمن خدا را به صفاتی می‌شناسد که اون صفات سبب می‌شود در برابر چنین موجودی انسان خشوع داشته باشد و تسلیم قلبی. برخی از صفاتی را که انسان مؤمن بدون صفات خدا را می شناسد در برنامه پیشین بیان کردیم. از جمله صفات دیگری که انسان مؤمن خدا را با اون صفات می شناسد و نتیجه اون شناخت خشوع انسان است، این است که انسان مؤمن باور دارد که گنجینه های جهان در دست خداوند است و حد و مقدار رزق و روزی او را خداوند تعیین می کند. خود او نقشی بسیار بسیار اندکی دارد در میزان و مقدار روزی خود، ولی چون گنجینه های خداوند و خزینه های هستی در دست خداوند است، اصل تقدیر و اندازه و تعیین رزق و روزی انسان و نعمتهایی که به انسان میرسد و یا دیگر مسائلی که به انسانها اصابت میکند به دست خداوند است. این معرفتی است که قرآن کریم در سوره مبارکه قمر آیات 49 و همین گونه 50 برای ما بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. این آیات در سوره مبارکه هجر است، آیه 21 و این آیه بعدی انا کل شیء خلقناه بقدر، چیزی را به اندازه او آفریده ایم. و همین گونه آیات قبلی می فرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن و گنجینه او در نزد ماست و ما اون را به اندازه‌ای که می دانیم و مصلحت و حکمت ایجاب می کند نازل می کنیم و در اختیار انسان‌ها قرار می دهیم. و همین گونه آیات دیگری وجود دارد که خداوند را بدین گونه توصیف می کند، او در جایگاهی است که از همه کس حساب می کشد بدون این که به کسی حساب پس بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از کاری که می کند و عملی را که انجام می دهد از سوی هیچ کسی مورد بازخواست و پرسش قرار نمی گیرد که چرا این کار رو کردی، ولی او از همگان می پرسد که چرا فلان عمل را انجام دادی. این که خداوند فراتر از پرسش باشد ولی از همه می پرسد، دلیل اون هم معلوم است، زیرا در ورای قدرت خداوند و در بالاتر از قدرت الهی قدرتی وجود ندارد که از خداوند بپرسد و حکمتی و علمی وجود ندارد که نسبت به حکمت و علمی که در ذات احدیت است اعتراض کند. ید الله فوق ایدیهم، اوست که همه کارها را بر اساس حکمت انجام می دهد، بر اساس آگاهی انجام می دهد و همین گونه دستی بالاتر از او نیست که از او بپرسد. این یکی از معارف است که قرآن برای انسان مؤمن بیان می کند و این معرفت بی تردید انسان مؤمن را به خشوع در برابر خداوند وادار می کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین به سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن